أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. یه تکمیلی رو به بحث سابق عرض کنم و وارد مسئله پنجم بشم. ما در مسئله توابع که اشاره کردیم، بحث ارث اموال مرتد، کسی که مشهود و علیه به ارتداده و نشر حرمت و اون احکامی که گذشت، خب گفتیم علی قاعده این احکام نباید بار بشه و در عموم کلمات ترتب این احکام رو مفروضشون هست. حتی مثل مرحوم فاضل هندی در کشف اللسام که نقض حکم حاکم رو در غیر حدود گفت هو الاقوا، ولی نسبت به توابع احکام مربوط به حدود، نشر حرمت، ترتب ارث مال، بینونت زوجه، اونایی که ذکر شد در مرتد و غیر مرتد، اینا رو پذیرفته. ولذا در حقیقت ما از مثل مرحوم فاضل هندی حداقل طلبکاریم که شما که گفتی حکم حاکم نقض میشه بعد از رجوع شهود در غیر حدود، خب اینجا فوقش اینه که ترتب احکام توابع به عنوان حکم فی غیر الحدوده، حکم حد که گفتی ساقتون به سبب الشبهه، غیر حدم که شما گفتی باید نقض بشه لعدم حصول الظن به رجوع الشهود، به هر بیانی که گفتی شمای بزرگوار، اینجور فرمود دیگه، فرمود در مثل اموال و اینها حکم حاکم نقض میشه. چرا نقض میشه؟ از باب این که در حقیقت مستند حکم، حالا بیان ایشون این بود که لکذب شاهد فی احد قوله، ولی اینجا که نوبت رسیده در رجوع شهود، ترتب بقیه احکام رو مفروضشه، در حالی که اینجا خصوصیتش اینه که خود مدلول مطابقی قول شاهد به ترتب حدم به سبب شبهه نقض میشه حکم حاکم، ولی انقدر محکم گرفته اینجا حکم حاکم رو که توابع رو مترتب فرض کرده، البته به تبع قواعد دیگه، چون کشف اللسان متنش قواعد علامه است. چرا؟ چه موجبی داره؟ یا مرحوم فاضل هندی برای چی همچین؟ شما در اموال که گفتی حکم حاکم نقض میشه، در غیر حدود گفتی حکم حاکم نقض میشه، چرا اینجا نقض نمیشه؟ حالا در کلمات دیگرم اگر هر کسی تصریح کرده از قبیل شیخ در نهایه، ابن براج، امثال اینا من دیگه اصلا مراجعه نکردم به کلماتشون ببینم این توابع رو متعرض شدن یا نشدن، ولی علل قاعده اگر اینهایی که قائلا حکم حاکم در غیر حدود نقض میشه، اگر در توابع حدود از قبیل نشر حرمت و انفصال زوجه و امثال اینها، ارث مرتد، اگر قائل به ترتب این احکام و عدم نقض حکم باشن، کلام اینه که اینم کلامشون در حقیقت بلا موجبه. و برای دلگرمی شما دیروز آقای حقشناس عبارتی رو از آقای تبریزی نقل کردن، برام خوندن که در عبارت ایشان آمده که احکام توابع هم نقض میشه. ایشان فرموده نه فقط حد نقض میشه در مرتد، در شهادت به مثل زنا و لواط و اینا، حد که نقض میشه آیه تبریزی فرمود از بابی که اصلا ایشون میگه حکم حاکم به ملاک حکم در باب حدود اعتباری نداره، چون حدود منوط به حکم حاکم نیست، حدود منوط به تحقق موضوع حدود اندل حاکمه، نه منوط به حکم حاکم، ثبوت موضوعاتش اندل حاکم نه حکم حاکم. این فرمایشه ایشونه. و اما دیگر احکام، ایشون فرموده اون احکام دیگم نقض میشه، یعنی زن به زوجیت برمیگرده، اموال مشهود علیه به ارتداد از دست ورثه پس گرفته میشه، پس خود مشهود علیه به ارتداد میدن، و هر حکمی که دیگه اون قضیه دابه‌ای که کذاست لا یباع و لا یحرق و لا یذبح و دیگه تمام اون احکامی گفته شد. مرحوم آقای تبریزی قدس سره اینجا تعلیلی که فرموده که نقض احکام توابع، فرموده از باب اونی که تو کلام آقای خوی قدس سره بود، معارضه رجوع با شهادت، چون شاهد رجع، این رجوعش خودش یک شهادتیست به خلاف شهادت اولیه او. ایشون اینو فرموده، فرموده یا از این باب او من جهت این که اصلا این شهادت، این رجوع بعد اصلا اون شهادت اول رو منتفی میکنه، یعنی از قبیل ورود، نمیدونم شما خواهد بگه که یعنی از قبیل همونی که در کلام آقای خونساری لا شهادته با رجوع، از این با، یا ایشون میخواد بگه که با رجوع این از قبیل حاکمه، رجوع شهادت دومی وضعیت شهادت اولی رو محقق میکنه که انه خطاست. عبارت ایشون قریبه به این تعبیره که تعارض رو فرموده، فرموده لولم نقل بنحلال شهادت الاولا. تعلیل اولش تعارضه، فرموده تعارض موجب ابطال آثار میشه کما اینکه موجب ابطال حد میشه. لولم نقل بن خلال شهادت الاولا، یعنی به واسطه شهادت ثانیه، شهادت اولا منحله، شهادت اولا منحله یعنی این که همونی که آقای خونساری هم فرمود و ما عرض میکردیم لا شهادت دیگه، چون شهادت در وعاء اعتبار منوط به عدم رجوعه، رجوع که کرد شهادت بقاءً منتفیه. ایشون از این تعبیر میکنه به انحلال، لانحلال شهادت الاولا یعنی لارتفاع شهادت الاولا بقاءً، همینو داره میگه که بعید نیست. یا میخواد بگه این از قبیله حکومت و یا ورود بر شهادت اولاست که این شهادت ثانیه که تکذیب میکنه شهادت اولا رو، از این قبیله. و کیف کان تنها فقیهی که دیدیم نسبت به توابع حکم به عدم ترتب کرد آقای تبریزی در اسس. اینم برای دلگرمی شما عرض کردم، و الا اگر ایشان هم قائل بود به این که توابع مترتب میشه باز ما حرف خودمونو میزدیم، چون نکته و ملاک همونی بود که گفته شد. بزرگانی متعرض حکم نشدن، بسیار خوب، اما اونی که مثل فاضل هندی متعرض حکم شده و نقض حکم در دیگر موارد فرموده ولی در توابع حکم به ترتب آثار کرده، اشتباه فرموده. این نسبت به مسئله رابعه. بعد از این مرحوم صاحب جواهر محقق قدس سره و به تبع صاحب جواهر قدس الله سره متعرض مسئله پنج میشه. عنوان مسئله پنج چیه؟ در قبال مسئله چهار، مسئله چهار رجوع شاهد بود به لحاظ حکم حاکم. آیا رجوع شاهد از شهادت موجب نقض حکم میشه؟ نمیشه؟ در حدود نمیشه؟ میشه؟ این موارد حکم، اصلا عنوان مسئله این بود، ولو به تفصیلی که ذکر کرد عنوان انتزاعی، رجوع شاهد و تأثیر رجوع شاهد در نقض حکم. اما مسئله خامسه تأثیر رجوع شاهد به لحاظ حکم حاکم نیست، بلکه به لحاظ آثار مستوفاست. شاهد شهادت داد فلانی قاتله، رفتن طرف رو قصاص کردن، بعد از قصاص شاهد برگشت. خب حالا که شاهد برگشته کار نداریم به لحاظ حکم حاکم، به لحاظ اون اثر مستوفا. آیا خود این شاهد که برگشته ضامنه؟ ضامنه به این که قصاص بر خودش اجرا میشه؟ ضامنه به این که باید بیاد دیه بده و امثال اینا؟ حیث آثارش برای اون شاهدی که از شهادت برگشته. یعنی ممکنه ما در مسئله قبل بگیم حکم حاکم نقض نمیشه، ولی در این حال شاهدی که شهادت داد فلانی زانیه و فلانی رو رفتید رجم کردید، شاهد اگر آمد گفت من دروغ گفتم، شاهد رو بگیرید قصاص کنید، ولو حکم حاکم هم نقض، اما شاهد رو باید گرفت قصاص کرد. این منوط به مسئله قبل نیست که ما حکم حاکم رو نقض بکنیم یا نکنیم. در این مسئله مرحوم محقق قدس سره فرموده که اگر شهود رجوع بکنن یا میگن که ما عامد بودیم یا میگن خاطی بودیم، اصلا عنوانش رو این قرار داده، قالو تعمدنا یا قالو اخطأنا. این فرق داره با این که تعمدو او اخطأو. فرض اینه که خودشون دارن اقرار میکنن، ناظره به فرض اقراره، ولذا این نیست که الا ولا بود فرض بشه کذب شهود. یه مرحله ثبوتی داره که اگر شهودی شهادت دادن و بعد معلوم شد که اینا دروغ گفتن، معلوم شد دروغ گفتن، خب اون موردی که دروغ گفتن احکام تسبیب عمدی برش بار میشه، اون موردی که خطای خبری داشتن نه تعمد در کرد، آثار خطا برش بار میشه. اما فرض اینه که قالو تعمدنا، که در این موردی که قالو تعمدنا رو مبانی قوم حکم حاکم هم نقض نمیشه در پرونده قبل، اما در این حال شهودی رو که رجعو قائلین به تعمد الکذب، خب در این صورت معامله جانی عمدی با اینها میشه. اگر شهادت دادن به ما یوجب تلف النفس او المال او العضو اقتص از شهود بعد الرجوع، شاهد گفت این آقا قاتله، این آقا زانیه، بردن مشهود علیه رو رجم کردن یا قصاص کردن، بعد شهود میان میگن ما دروغ گفتیم، شهود رو میارن و محکومن به قصاص، اون مشهود علیه ولیش اگر کشته شده، یا خودش اگر اینکه عضوی ازش شهود گفتن این آقا مثلا سارق دست مشهود علیه بریدن، یا گفتن این آقا جنایت عضوی داره، عضو او رو قطع کردن قصاصن، بعد شهود میگن ما دروغ گفتیم، یثبت القصاص نفسن او عضوان. این اگر بگن تعمدنا، ولی اگر بگن اخطأنا، اشتباه کردیم، خیال کردیم این آقا سارقه، حالا بعد از آنی که دستش قطع شده میگن آقا حالا متوجه شدیم اشتباه کردیم، در این صورت ضمن الدیه. مرحوم محقق در عبارت فرمودی که ضامن دیه رو، مرحوم صاحب جواهر و همینطور در بعضی از کلمات تعلیل کردن به این که چون این جنایت شبه عمده، چون اگر بنا بشه خطای محض محسوب بشه، دیه بر عهده کیه؟ عاقله. یعنی اگر شهود خطا کردن در جنایتشون، تعمد کذب نداشتن، بله دیه ثابت میشه، اما در خطای محو دیه بر عهده عاقله است. کی دیه بر عهده خود جانی است؟ در جنایت شبه عمد. ولذا مرحوم صاحب جواهر که انهوی تعلیلی رو هم خودش هم از بعضیا ظاهرا نقل میکنه که این دیه بر عهده خود اینهاست چون شبه عمده. این که ایشون فرموده دیه چون شبه عمد بر عهده خودشونه، این که اصل قضیه، ایشون فرموده این موارد شهادت علت این که شاهد ضامنه اینه که جنایت استناد پیدا میکنه به شاهد به تسبیب. این اصل قضیه، چون شاهد سبب این جنایت شده به شهادت، ولو قاضی حکم کرده، ولو جلاد مباشره در قصاص یا حده، اما اونی که سبب اقواس در حقیقت این شاهده، شهود سببه. و رضا مرحوم صاحب جواهر تعلیل اصلی که در پایان کرده اینه که این از موارد قوت سببه. و بعدم علاوه بر اون استدلال به بعض از وجوه دیگر کرده که خواهد آمد انشاءالله. خب حالا تصویبشون یه وقت به نحو عمد مثل مواردی که تعمد کذب دارن، یه وقت اینه که به نحو غیر عمد مثل مواردی که خطا کردن، اما بالاخره تصویبه. ولی اینه که ایشون فرمود شبه عمده، به نظر میاد این حرف حرف تمامی نیست، اینجا از موارد خطای محضه. و مع ذالک، با اینکه خطای محضه، جنایت بر عهده خود جانیه نه بر عهده عاقله. فلنا فی المقام دعویان، یک این که این جنایت جنایت شبه عمد نیست، خطای محضه، و دوم این که با اینکه خطای محضه و علل عموم در خطای محض دیه بر عهده عاقله است، اما در مقام بر عهده خود جانی است. اما اینکه دعوای اولا این جنایت شبه عمد به حساب نمیاد، خفای محض به حساب میاد. سرش اینه که اولا به شما بگم شبه عمد یک اصطلاح فقهایی است و روایی، اصطلاح روایی و فقهایی، نه اصطلاح لغوی و شرعی به معنای این که به اصطلاح شرعی دیگه. یعنی اگر به تعبیر دقیق این که میگیم اصطلاح فقهایی و روایی یعنی اصطلاح شرعی در مقابل اصطلاح لغوی. در روایات آمده شبه عمد یک اصطلاحی فرض شده و موضوع احکام خاصی، و الا از نظر لغوی قسم من الخطأ. و لذا تعبیر میکنن فقها به تعبیری و همینطور در روایات هم هست، الخطأ المحض و خطای غیر محض. شبه عمد از خطای غیر محض نه از عمد. و لذا ممکنه تعبیر بکنن عمد شبیه خطا، اما از اون برم تعبیر هست خطای شبیه عمد. خب چون این اصطلاح شرعیه، اگر یه وقت بخوایم ما برای یک مورد به عنوان حقیقت شرعیه مثال بزنیم، همین رو باید مثال بزنیم، شبه عمد. در روایات تفسیر شده شبه عمد این که جنایت موجب قتل شده مثلا، در حالی که عادتا تأثیر در اون جنایت رو نباید داشته باشه. مثالی که برش میزنند که در خود روایات مثال زده، با یک عود خفیفی مثلا مثل چوب معلم دیگه، البته چوبای قدیم معلم خفیف نبود دیگه، حالا چوبای معلم قدیما که واقعا ترش هم میکردن خیلی دردآور بود، حالا این چوبی که باید خطکش، حالا بچه ها رو ممکنه، حالا هم که انقدر پر رو شدن بچه ها که معلم ها جرأت نمی کنن حتی با چوب خفیف هم بهشون متعرض بشن. و بعضی از فیلم ها که نشون میدن که آدم وحشت میکنه، اصلا یک انقلابی شده در عالم آموزش و پرورش. ما مدرسه رفتیم، حالا یا مدرسه میرن. ما دوره ما چی بود حالا چیه؟ ما دوره ما چرخ و فلک بود تو مدرسه، فلک میکردن طرف رو، حالا میگن چرخ و فلک غلط تعبیر بود، فلک میکردن طرف رو وسط مدرسه، پاهاش رو واقعا میگرفتن و به اون پاها. ولی الان این خبرها که نیست، هیچی کف دست کسی هم نمیزنن، بلکه بچه ها معلم ها رو میزنن. دور اینجوری شده. همین اخیر یه موردی رو برام نقل کردن، گفتن بچه کوبیده به معلم اینجوری که معلمو. خب عرض کنم که شبه عمد اینه که به شیئی که لا یقتل عادتا مثلا اذا اتفق به القتل، اینو میگن شبه عمد. مثل که فرض بکنید چوب خفیفی که به طرف اشاره شد که لا یقتل عادتا، اما اتفاقا این طرف رو کشت. و ما اینم در جای خودش به دقت معنا کردیم، چون که صدفه که ممکن نیست، این چوبی که الان موجب قتل شد این علیت تامه داشت، این علیتش هم اتفاقی نیست، چون اتفاق و صدفه لا یعقل اصلا. تا علت قتل محقق نشه که معنا نداره موت، پس حتما این علیت در این مورد مفروضه. پس چرا میگن که شبه عمد؟ چون مثلا این بچه مبتلا به یک مرض نادری است که با وجود اون مرض اگر اشاره به او بکنن میمیره، چون اون مرض نادره و غیر متعارف و غیر معنوسه و لذا زدن با چوبی که غالبا موجب موت نمیشه لعدم وجود اون مرض عموما، در اون مورد خاص اگر به خاطر عدم علم به وجود اون مرض در اون مورد شاذ و نادر اگر بنا شد محقق قتل شد، با اینکه علیت تامه داره در این مورد، اما موجب عمد و قصاص محسوب نمیشه بلکه شبه عمد یا شبه خطا محسوب میشه. ولذا اگر این آقا میدونست که این هادا مریضون لا یتحمل حتی العود الخفیف، اگر میدونست و این کار رو کرد، هادا عمدون ولیس به شبه عمد. شبه عمدش مال اینه که معمولا لیس متعارفن وجود مرض این چنینی، این قضیه رو شبه عمد میکنه. پس ضابطه اینه در شبه عمد، جنایتی که لا یقتل عادتا اتفق به القتل اتفقه، اما اتفاقم براتون معنا کردم با این که اتفاق غیر معقوله، چون علیت یک امر تکوینیه، بدون علت معقول نیست وجود معلول، اینم براتون معنا کردم. شبه عمد یعنی خب اگر اینه در موردی که اینا دارن شهادت میدن به این که این آقا قاتله یا این آقا زانیه محصنه، خب این تسبیب به قتله، نه اینکه تسبیب به ما لا یقتل عادتن، بل تسبیب الی ما یلازم القتل. دارن میگه این آقا زانی محصنه، خب باید رجم بشه دیگه، الی ما لا یقتل عادتن که دیگه نیست، اصلا ضابطه شبه عمد قابل انطباق بر این مورد نیست. بله این آقا لم یباشر القتل، اما سبب القتل عمدن در صورتی که عالمه، اگر لا یدری خاطئ سبب القتل خطأ، مثل این که خیال میکنه این آقا مرتده گردنشو میزنه، خیال میکنه این آقا صاحب النبیه یقتلهو، خب این شبه عمد نیست. اولو در بعضی از کلمات این خطا تکرار شده، اینو شبه عمد به حساب میارن، این عمد نیست. تعمد القتل، تعمد القتل به حسبان انه محذور، ولذا عامد نیست به این معنا که معذوره، نه اینکه شبه عمد. ضابطه شبه عمد در این مورد حتما منطبق نیست، اما ضابطه خطا منطبقه. نگید که در روایات خطا گفته ان یتعمد شیئا و یصیب غیره، اون برای مقابله با شبه عمد اون ذکر شده، نه برای حصر معنای خطا، چون شارع در خطا اصطلاح خاصی نداره، در شبه عمد شارع اصطلاح داره، اما در خطا اصطلاح خاصی نداره. هر شیئی که لیس بعمد خطا، منتها الخطا على قسمین، شبه عمد شارع فيه له فيه اصطلاح خاص، و ما عداه خطا مطلق و لیس شبه العمد. چه قرینه ای بر چی؟ چون که شارع عموما در الفاظ اصطلاح خاصی نداره، اونی که اطلاقات خطا منزل بر لغته، اگر نبود اصطلاح شارع در خطای شبه عمد، اونجا رو هم میگفتیم مندرج در اطلاقات خطاه، منتها شارع آمده اونجا رو استثناء کرده. از این که بگذره اطلاقات الفاظ و من یقتل مؤمنن بله خطاً چیه اون آیه؟ نه اون متعن اما خطاش هم داریم الا ای و دیت مسلمت الى اهله الا ای صدق. بله دیگه نه 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 آمدانه شهادت داده اما ای از قبیل اینه که آمده به قتل کسیست که خیال میکنه این آقا محدوره. هیچ کسی قائل به قصاص نیست. چرا؟ برای اینکه منظور تعمد قتل عدوانیست، چون قصاص عقوبتون، موضوع قصاص عدوانه، قتل عدوانی، قتلی که چه مباشرتن چه تسبیبن. مباشرتن اینه که به تخیلی که این آقا مرتده گردنشو زد، تسبیبن اینه که شهادت داد این آقا مرتده گردنشو زدن. پس چیه؟ شبه عمد. شبه عمد تعریفی داره. شبه عمد اینه که ان یضرب بما لا یقتل عادتا. شما اگر مراجعه کنید کلمات فقها و متون نصوص رو، ان یضربه بما لا یقتل عادتا اینه. آره قصد ضربو داشته، یعنی قصد قتلو داشته و قصد قتلو نداشته. چون آقای من این شهادت، این تسبیب دیگه، تسبیب به قتله، تسبیب به قتل مثل مباشرت در قتله، در انتصاب قتل میگن این آقا کشت، یا حداقل این آقا سبب القتل، منتها سبب القتله على وجه عدواني یا سبب القتل على وجه غیر عدواني. اون عمدی که موضوع قصاصه عمد عدواني است. اگرم شما اصرار دارید اینجا عمده چون تعمد قتله، مثل اون جایی که معتقد این آقا مرتده گردنشو زد، تعمد القتل، بله تعمد القتل، اما ليس به عدوانه، کما فصلنا الكلام فی کتاب القصاص. خب قسم چهارمی که محکوم به حکم خطا باید باشه دیگه، قسم چهارمی که دیگه حکم قصاص درش نیست. خب اطلاقات این که القاتل علیه الدیه، خب آقای من آخه خط ما توی اطلاقات نداریم که خطای محض بر عهده عاقل است. اطلاقات میگه خطا بر عهده عاقل است. دلیل آمده فقط گفته شبه عمد بر عهده جانیه، ولذا اطلاقات میگه هر خطایی بر عهده عاقل است. اشکال نداره خطا، ولی ما گفتیم اونجا اگر دیگه اونجا دیگه اگرم اونجا باشه از ما که خواب ازش اراده متمشی نمیشه، ولی اونجا هم گفتیم دیگه بر عهده او خواهد بود از باب اطلاقات ادله قاتل علیه دیه، و ولو اینکه قسم نباشه دیگه تفصیلش اونجا متعرض شدیم دیگه. پس اولین عرض ما این که ما نحن فیه ولو تکرر فی بعض الکلمات، که این شبه عمده، ولیکن حق اینه که این شبه عمد نیست، چون ضابطه این شبه عمد برش منطبق نیست. و اما این که گفتن با عرضمون این بود که حالا با این که خطاس و شبه عمد نیست، اما دیه بر عهده عاقلم نیست، بر عهده خود جانیه. لما قرره فی محلهی، کتاب قصاص من ان العاقله لا تحمل اقرارن، جنایاتی که بر عهده عاقل است از خطا مواردی است که خطا به بیانه ثابت بشه، اما مواردی که جنایت به اقرار ثابت بشه، آقا آمده میگه اقرار میکنه میگه من کشتم خطاً، خب میگن اشکال نداره، خودت هم باید دیهشو پرداخت کنی، برای اینکه العاقله لا تتحمل اقرارن. این قاعده است اصلا در کتاب القصاص، بر عهده عاقله جنایت خطایی هست، اما خطایی که ثبت به غیر الاقرار، اما الاقرار عهدته على المقر وليس على العاقله بسبب الاقرار شيء. بله، یعنی اگر اینکه قاضی علم داشته باشه به اینکه این خطا کرده، خب علالقاعده بر عهده همون عاقل خواهد بود، نه بر عهده. ولذا اینی که اینجوری هم ما گفتیم، چون فرضشون اینه انقالو تعمدنا یا قالو اخطعنا، در کلمات در کلام محقق و خیلی این عنوان مطرح شده. خب بعد از این مرحوم محقق در شرایع و به تبع صاحب جواهر فرموده حالا اگر شهود تفرقو، بعضیا بگن تعمدنا، بعضیا بگن اخطأنا، لکل حکمه، اونی که اقرار میکنه به این که تعمده در شهادت کذب یقتص منه، اونی که میگه اخفعتو فی شهادت بر خلاف واقع یضمن الدیه، منتها کلون به نسبه، اگر مثلا با دو شاهد جنایت ثابت شده، مثلا دو شاهد شهدا به سرقه، چهار انگشت سارق قطع شد، در این صورت یه شاهد میگه تعمدت الکذب، یه شاهد میگه اخطأت، اونی که اخطأ یضمن دیت اصبعین، نصف دیه، همونی که در روایت معتبره محمد ابن قیس گذشت علیه نصف دیه، که معنا کردیم اون روایتو، گفتیم نصف دیت الجنایه نه نصف دیت اونی که میگه تعمدت یقتص من، منتها یقتص من بعد رد فاول دیته، چون این شاهد نصف القاتل سببون، اما نصف السبب لا سببون تام، چون نصف السبب فعلیه نصف الجنایه، خب جنایتش هم عمدی محسوب میشه، یختصو بعد رد فاول، یعنی چهار تا انگشت این آقا رو قطع میکنن اما بعد رد دیت اصبعین الیه. و من هنا یعلم اینکه اگر بنا بود شهدا به ما یوجب القتل، شهدا به انه قاتلون، اقتص من قتل مشهود علی، رجع الشاهدان ان قالا تعمدنا قتلا قصاصا، قتلا قصاصا بعد رد فاضل دیتهما، یرد على كل منهما نصف الدیه و یختص، و ان قالا اخطأنا فعلى كل منهما نصف الدیه، ان قال احدهما تعمدت والآخر قال اخطأت فعلى المتعمد القصاص، اما بعد رد فاضل دیته و على المقر بالخطا نصف الدیه و على هذا الحساب دیگه. ولذا مرحوم صاحب جواهر قدس سره میگه معطلتون نکنیم، یه قاعده و قانون اینه که در موارد شهود این تسبیب به جنایته، تسبیب به جنایت در قوت مباشرته، وقتی که بنا شد تسبیب به جنایت در قوه مباشره، عمد و خطاش تابع اینه که متعمد بودن در شهادت برخلاف واقع یا غیر متعمد. بعد مرحوم صاحب جواهر قدس سر رو وارد استدلال تفصیلی میشه. ایشون میفهمد اولا مسئله اجماعیه این موارد، البته حالشون میگه اجماعیه در قضیه احاله دیه به خود اونجا که این عده شبه العمد، نمیدونم اگر اجماعی هم در کلماتشون مطرح باشه گفتیم حرف حرف درستی نیست. اصل قضیه این که تصویب به جنایت و توزیع جنایت به تفصیل متقدم، بله معدم الخلاف بل اجماعون یک وجه، دیگر قضیه این که ما نحنفی از موارد تصویبه و قوت سبب نسبت به مباشر، که در سببیت در محل خودش بحث به تفصیل مطرحه و ما در موارد تسبیب گفتیم اصلا موارد تسبیب استنادم محققه و علا تقدیر این که استنادم محقق نباشه، تسبیب از موجبات ضمان قصاصا و دیتا حتی لو لم يتحقق معه الاستناد. وقد فصلنا المقال فيه در في بحث القصاص. اینم دو. سوم مرحوم صاحب جواهر قدس سره فرموده و عمومات القصاص، استدلال سوم صاحب جواهر بر اینکه جنایت بر عهده شهوده، قصاصا اگر اونجایی که قالوا تعمدنا لعمومات القصاص. خب یا مرحوم صاحب جواهر، عمومات قصاص یعنی چی؟ اگر استناد محققه عمومات القصاص، اگر استناد محقق نیست عمومات قصاص. عمومات قصاص موضوعش قاتله یا جانیه، من قتل قاتل یختص من. اگر بناس جانی قاتلون، خب یختصمه دیگه، این وجه دیگری نیست. تسبیبی که شما ذکر کردی این وجه مستقلی نیست. موارد عنوان تسبیب یا از باب این که در موارد تسبیب یتحقق الاستناد مندرج میشه در عمومات ادله قصاص، یا این که لا يتحقق معه الاستناد، خود سببیت از اسباب قصاصه میخوای بگی. خب این دلیل خاصی نداره مگر اون نصوصی که حالا بعد بخواد ایشون متعرض بشه، ولی زا به نظرم عمومات قصاص که به عنوان وجه سوم در کلام صاحب جواهر آمده با فرض تحقق استناد دیگه اینا مستدرکه. وجه رابع در کلام صاحب جواهر ایشون فرموده و شرکت و فلقت موجب قصاص، شرکت در قتل ناظر به اون برخی از نصوص اینه که المشارک و فلقت یقتل. خب مشارکت فرع استناد دیگه، اگر استناد داره مشارکت صدق میکنه، اگر استناد نداره مشارکتی در کار نیست. ایشون میفرماد جدای از تمام اینا نصوص خاصه ای که یعت الکلام فیها انشاءالله تعالی. والحمد لله رب العالمین.